بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر می‌کنم از مدیریت دانشگاه، از دوستان و مسئولان که زحمت کشیدن در این جلسه و عرض ادب به برادران شهیدی که پیکرشون اینجا در کنار ما آرامیده است. جلسات شنیدم که فرمودن 2 روز 3 روز دارن ادامه داشته و برادرانی که خودشون در جنگ زحمت کشیدن، جناب آقای رضایی، آقای شمخانی، خدمت دوستان آمدن و نکاتی رو راجع به جهاد و شهادت و شهدا گفتن. امروز حتی اگر کسی به فرهنگ جهاد و شهادت دینی هم معتقد نباشه، حتی اگر به دنبال عزت و رفاه و سربلندی عادی جامعه خودش هم باشه، باز باید به این بچه ها احترام بگذاره. شما میدونید حتی در دنیا، حتی در اروپا، علی‌رغم این همه قداست ستیزی و ارزش ستیزی که شده، به خصوص در نیم قرن اخیر، هنوز بعد از 60 سال 70 سال از کشتگان جنگشون با احترام یاد میکنن. آه قبول اینا قبول نیست؟ هنوز اونجا با احترام یاد میکنن از کشتگانشون، ولو قهرمانان قلابی که ساختن. یه میخی 60 سال پیش به پوتین یکی از سربازاشون رفته، این میخ شده مقدس، نگرش داشتن پشت شیشه، میرن بچه ها بهش ادای احترام میکنن. هنوز که هنوزه برج ایفل، هر هفته پای برج ایفل یه ده پیرمرد از زمان دوران جنگ بین الملل دوم میان اونجا و یه ده هم از مردم، و یک شنبه به یک شنبه، هفته به هفته، پای برج ایفل به یاد کشتگان جنگشون گل دست گل میگذارن و این قطع نمیشه، مارش میزنن، ادای احترام میکنن. هنوز برای کسایی که اونجا تو جنگ 60 سال پیش یه زخم کوچیکی برداشتن، کارت ویژه‌ای دارن که تو مترو، تو اتوبوس، هر جا که میرن همه بهشون باید احترام بگذارن، و حتی اونایی که عقیده ندارن و نبودن و نمیدونن چی بوده و اینا میان توی اتوبوس و تو مترو، بعضی جاها هنوز اینا داره رعایت میشه، دیگران به احترامشون بلند میشن و باید بلند شن که اینا بنشینن. وقت اینجا ما کاری کردیم که قهرمانی های حقیقی که توی جنگ دیدیم، بلایی سرش آوردیم که سر دفن شهید کشمکش بشه، که آقا این دفن بشه نشه، اصلا اینا موجودات اضافی هن، موجودات اضافی هن، پیش چشم ما باشن نباشن. هر شود که یا بچه شهید فرزند به جای که افتخار کنه و سرشو بالا بگیره، کتمان کنه که فرزند شهیده، یا بدهکار بشن. حتی در یه دوره چند سال پیش کم کم داشتیم بدهکار میشدیم، داشتن بدهکار میشدن اونایی که سرمایه گذاری کردن توی انقلاب و جنگ، که چرا کردید؟ کم کم باید مخفی میکردن. خب اینا سقوط یک جامعه است، اینا علامت انحطاط یک جامعه است که فرق افتخاراتش، فرق فخر و ننگ رو نفهمه و اینا رو با هم اشتباه کنه. یه دوره این انحطاط داشت برای جامعه حاکم میشد و خداوند نگذاشت، و الا اینا از این انحطاط دیگه بالاتر نیست که یک جامعه به قهرمانان خودش توهین کنه و به ضد قهرمانان خودش احترام بگذاره. ارزش بشه ضد ارزش، ضد ارزش بشه ارزش، در حالی که تو جوامع مادی هم به چنین افرادی احترام میگذارن. شما برید تو دنیا الان موزه های جنگ، کشورهایی که درگیر جنگ بودن همشون موزه های جنگ دارن، و ببینید از تک تک نام اینا چجوری با احترام یاد میکنن. تو مسکو با اینکه اینا ماتریالیست، مارکسیست و مادی بودن، موزه جنگ در مسکو از سقف تالار، چون میگفتن به تعداد کشتگان جنگمون ما زنجیر آویزون کردیم از سقف، زنجیرهای خیلی ظریف و باریک، میگفتن، اونا گفتن 25 میلیون زنجیر زنجیرهای خیلی ظریف از سقف آویزون کردن، آرایش کرده، هر کدام به نام یکی از کشتگان 25. چون روسیه شوروی میگه که ما تو جنگ بین الملل دوم خودمون تنهایی 25 میلیون کشته بودیم، بلکه به نظرم بیشتر. به یاد تک تک اینا شناسنامه، احترام، نام، همه چیز مشخص و همه باید ادای احترام بکنن. وای که توی فرهنگ مادی ماتریالیستی که نه قائل به آخرت، نه به قداست، نه هیچ، دنیا برای مبارزان خودش احترام قائله. ما یه وضعیتی پیش داشت میامد توی مملکت که قهرمانان بدهکار میشه. من میگم حتی اونایی که به مقوله‌ای به نام جنگ مقدس، جهاد مقدس هم قائل نیستند، حتی اونایی که با نگاه مادی و سکولار محض به مسائل نگاه میکنن، اونا هم احترام قائل میشن، نوعی قداست میتراشند، حتی قداست نداشته رو جعل میکنن برای نه قهرمانانشون، برای شبه قهرمانانشون. وقت ما که دیدیم تو منطقه بچه هایی رو که توی تابستان گرم زیر آفتاب عمودی کوشک حسینیه و شلمچه، بچه 16-17 ساله از صبح که آفتاب میزد تا غروب رو زمین بدون خاکریز میجنگید، بدون خاکریز میجنگید، تو یک شرایطی آرپیجی تو بغلش زیر آفتاب عمودی میخوابید که تانک ها وقتی نزدیک میشن بلند شه و بزنه، در حالی که هیچ کس قهرمانی های او رو نمیدید. ما میدیدیم بچه هایی رو که خاکریز در حال سقوط، که پشت خاکریز پیکر شهدا و مجروحین افتادن، دست و پاهای قطع شده افتادن، سر از بدن جدا شده، شکم دریده شده، افتاده پای خاکریز و پای خاکریز کسی آدم سالمی نیست. اینا رو من دیدم خودم. هر کس تو منطقه بوده، تو عملیات ها بوده، اینا رو دیده کمابیش. ما دیدیم رزمنده ای رو که 48 ساعت بعد از 48 ساعت نبرد، که واقعا در عرض 48 ساعت 2 ساعت 3 ساعت نخوابیده بودن، چرت زدنای 1 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای نشسته و سرپا. وقت طرف میبینی تو خونه خودش، تو شهر خودش، یه بچه نازپرورده ای که برای خریدن نون از نونوایی سر کوچه تو خونهشون دعوا میکردن، نمیرفته نون بخرم، اینقدرم حاضر نبوده به خودش زحمت بده، ولی برای عقیده و به خاطر حقیقت میاد اینجوری وای میسته. و من دیدم صحنه رو که خاکریز در حال سقوط، که بچه ها همه افتادن، یا عده رفتن عقب یا عده افتادن، یک نفر رزمنده در حالی که پابرهنه است، در حالی که حتی وزن لباسای تنش رو نمیتونه درست تحمل بکنه، اینقدر خسته و خون ازش رفته، آر پی جی و تیروار گذاشته پشت خاکریز با فاصله 20 متر و 30 متر میامد اینجا، یا آر پی جی میزد، دوباره میامد 30 متر 50 متر برتر پشت تیروار مینشست میزد، همین آدم باز میرفت 50 متر برتر با یک کلاش میزد که دشمن نفهمه دیگه پشت خاکریز کسی نیست، فکر کنه هنوز یه عالم رزمنده پشت رزمنده ها هنوز پشت خاکریز هستن، در حالی که کسی سالمی نبوده. اینا رو ما دیدیم. ما دیدیم که بچه ها پشت خاکریز گیر کردن، تو من تو 40 کیلومتر تو عمق دشمن گیر کردن، پشت سرشون 30 کیلومتر 20 کیلومتر باطلاق قایق و خط سقوط کرده، بلم نیست برای که بیان عقب، و این بچه ها تعارف معکوس با هم میکنن. یعنی بجای که، چون اینجور وقتا تو جنگا کسی تعارف به کسی نمیکنه، همین که یک بلم چیزی پیدا بشه اینجور وقتا فوری میپرن، دعوا سری که کی زودتر بره عقب. ما دیدیم که دعوا سری این بود که کی دیرتر بره عقب. وقتی همچین بچه های رو، کسایی که تو قله های کردستان، تو قله های ماوت، تو کربلای ده یخ زدن، پاهاشون یخ زد ولی عقب نیامدن، دیدیم بچه‌ای که تو بیابونای فکه و میشناسیمشون که از تشنگی شهید شدن و عقب نمی آمدن، یعنی نه از ترکش، از تشنگی شهید شدن. و دیدیم بچه‌ای که زیر بمباران شیمیایی ماسکشونه به یکی دیگه دادن که اون ماسک نداشته و بدون ماسک چفیش تو صورتش بسته و وایستاده همونجا تا کور شده. خب اینا بودن. وقت اینا که حالا تو برای بعضیا بگید، برای نسل شماها تعریف بکنید، ممکنه فکر کنید افسانه است، و اغلبشون هم مثل شماها بودن، بچه دانشجو، محصل، کارگر، شاگرد نونوار، آهنگر، کشاورز، طلبه، دانشجو. دانشجوی ما شهیدی داریم که کل خانوادهش از دوستان ما بودن، حالا اسمش نبرم چون میخوام راجع به خانواده صحبت کنم، کل خانواده اینا اساساً خانواده غیر مذهبی و مخالف با انقلاب و همه چی، یعنی یا سلطنت طلب و ساواکی بودن یا جوانتراشون رو نم که اروپایین بر بودن چپ و کمونیست بودن. حتی یه همچی خانواده ما بچه بسیجی آمد بیرون و تو منطقه، تو یه محوری تو منطقه سلیمانی عراق که نیروی داوطلب میخواستن چند نفر برن جلو برای گشت شناسایی برن که بر نگردن، اولین نفری که بلند شده این بوده و رفته و بر نگشته. الان هم که با شما صحبت میکنیم روز مفقودینه، شهید جنازهش نیاوردن. به حدی بود که توی تحقیقاتی که کرده بودن ایشون آدم مشکوکی تشخیص داده شده بود. شما اصلا باور کردنی نبود از یک همچی خانوادی و خودش از بچگی توی اروپا انگلیس درس خونده، تو کالج انگلیس، یه مرتبه کالج انگلیس و دانشگاه اونجا رو ول کنه، مهندسی مکانیک اونجا میخونه، ول کنه با یک همچی خانواده اینا بیاد بسیجی بشه بره تو خط مقدم اسلحه برداره. اصلا اینا باور کردنی نبود که، ولی ما اینا رو هم دیدیم. خب اینا قهرمانان بزرگی هن. اینا در تاریخ ارزشی رو دارن که تا قرنها به اینا افتخار بکنن، یعنی نسل هفتم این بچه‌ها به اینا افتخار کنه، بگه من از نسل فلان کسم. نه اینکه در دوره خودشون هنوز جنازه هاشون نیامده کامل، دعوا سریعه بشه که اینا رو دفن بکنیم نکنیم. اینا اصلا موجودات با ارزشی هن، موجودات اضافی هن. اینا چی هن اصلا؟ نه که اینا کی هن، اینا چی هن؟ اینا چی هن برش ناوردیم؟ تو جوامعی که ضد قهرمان بشه قهرمان و قهرمان بشه ضد قهرمان. این یک نکته. نکته دیگه این که کسانی که عرض کردم تعبیر میکردن به آقا ما چیزی به نام جنگ مقدس نداریم. چرا داریم؟ اونایی که میگن جنگ مقدس نداریم طرفدار جنگ نامقدس هن. چون دنیا دو نوع درگیریست از اول تاریخ تا امروز و تا آخر، دنیا بدون جنگ نبوده. متا دو نوع جنگه، یکی جنگ بر سر منافع، اینا جنگ های نامقدس هن، جنگ شیطانی هن. یکی جنگ بر سر حقایق، جنگ در دفاع از انسان، در دفاع از کرامت انسان، در دفاع از عدالت، نبرد با دشمنان انسان. این جنگ جنگ مقدسه، این جنگ جنگ مقدسه. همطور که صلحش صلح مقدسه، جنگش جنگ، هر جنگ و صلحی که در مسیر اعتلاء انسان باشه مقدسه. هر جنگ یا صلحی که در مسیر انحطاط بشر باشه، هر دوشون نامقدسه. صلح نامقدس، جنگ نامقدس. صلح مقدس، جنگ مقدس. این نکته ایست که باید بهش توجه داشت که آقا اینایی که میگن جنگ مقدس داریم، اینا اصلا ذاتاً یه نوع خشونت و فلان اینا. نه، جنگ مقدس برای مهار کردن خشونت در دنیاست. جنگ مقدس جنگ علیه خشونته، جنگ علیه متجاوزه، نه جنگ علیه مظلوم، علیه بشریت، علیه مردم عادی. بنابراین همه جنگ ها رو به یک با یک برچسب نمیشه ترد کرد، همه صلح ها رو هم با یک برچسب نمیشه بعد تایید کرد. بسا صلحی که از جنگ بدتر است و بسا جنگی که از صلح بهتر است، اینا رو باید از هم تشخیص داد. جنگ برای منافع علیه انسان محروم و بیگناه، جنگ نامقدس. جنگ به نفع انسان مظلوم و بیگناه علیه ستمگر، جنگ مقدس. من دو تا نکته میخوام بگم، نمیدونم شما چقدر حوصله میکنین که به این دو نکته توجه کنین، ولی هیچ مناسبتی بهتر از این مناسبت پیدا نکردم برای طرح این دو تا مسئله. یک نکته راجع به خود همین مسئله مجاهد و شهید، جهاد و شهادت. تو تعبیر دینی اساسا جنگ شناسی، مفهوم جنگ توی تفکر دینی و الهی و مفهوم و جایگاه جنگ تو تفکر مادی، یه نکته، یه مقایسه کوچیکی میکنم. و بعد مهمتر از او و مهمتر از اجساد این بچه ها، بحث کردن از اهداف این بچه هاست. جسدشون خیلی مهم نیست، جسدشون هر جا خاک بشه، نشه، پودر بشه، بسوزه، تو دریا آب ببره، چون که خیلی از بچه ها رو برد، اینا مهم نیست. جسد خیلی مهم نیست. اینم که اینجا دفن میشن، اینا صرفا بهانه ایست برای یادآوری رسالت ها. و الا جسد مهم نیست که کجا باشه. ما تو عملیات بدر با قایق با بلم که بچه‌ها خطو می‌خواستن بشکنن، می‌دیدیم صحنه که جلوی بلم باید پارو می‌زدید، درست سینه به سینه تیربارای دشمن حرکت می‌کردن و چون تجهیزات همراهشون بود تیر می‌خورد به سینه و صورت او بسیجی که جلو نشسته جلوی بلم و این می‌افتاد تو آب و چون تجهیزات بهش بسته بود سنگین بود می‌رفت زیر آب. نفر دوم تو بلم فوری می‌آمد جای او رو می‌گرفت، جلوی بلم می‌نشست برای هدایت بلم، تیر تو سینه‌اش می‌خورد میافتاد میرفت زیر آب. نفر سوم میامد جاش وای میستاد، شفاف چشم تو چشم مرگ نگاه میکردن و میرفتن بدون تردید و ترس. وای که از همه ما و شماهای هم بیشتر به زندگیشون علاقه داشتن، پدر مادر داشتن، زن و بچه داشتن، شغل داشتن، زندگی داشتن، دانشجو بودن، کار، همه چیزشون، هیچ چیزشون از ما و شما کمتر نبود، همه چی بیشتر از ما داشتن، علاقه شون به زندگی هم از ما بیشتر بود، محبتشون، عاطفه‌شون. ما بچه‌ای داشتیم که عکس بچه‌اش خانومش همراهش بود، داوطلبانه آمده گروه تخریب خط شکن که بچه های تخریب و اطلاعات عملیات بیرا یه بار مصرف بودن، به قول خودشون میگفتن ما یه عملیات دو تا عملیات دیگه فوقش سه تا عملیات دیگه رفتیم، آمده داوطلبانه تو این واحد که میدونه حد اکثر عمر مفیدش حد اکثر عمرش 6 ماه، در این حال علاقش اینجور که عکس خانومش و بچهش تو جیبش بود، مکرر من می‌دیدم ایشون عکس خانومش و بچه‌اشو برام داره نگاه میکنه یا میبوسه، اینقدر علاقه به خانواده، ولی در این حال آمده تو اون محور و اون جای وایستاده که میدونه که حد اکثر عمرش 3 تا 6 ماه. اینا انسان‌های بزرگی بودن، به اینا باید احترام گذاشت، اونا به احترام ما احتیاج ندارن، ما به احترام گذاشتن به اونا احتیاج داریم. من یه نکته اول راجع به جنگ عرض بکنم، مفهوم جنگ، جنگ خودمون، مفهوم جنگ کلا اساساً، خب آثار تخریبی جنگ معلومه، هیچ کس، هیچ آدم عاقل انسان دوستی نیست که از جنگ به ما و جنگ دفاع بکنه، کسی که از جنگ مطلقا همینطوری بی هدف دفاع بکنه یا مالی خولیا داره دیوانه است یا تشنه خونه و یه هویت ضد انسانی داره. مثلا جنگ پرستی، جنگ پرستی، مرگ پرستی تو آیین ما نیست، این آیین آیین صلح و زندگی است، آیین جنگ و مرگ نیست. اما برای صلح و زندگی تعریف داره، نه صلح و زندگی به هر قیمت ولو به قیمت لجنبار شدن اون زندگی و اون صلح، زندگی و صلحی که در خدمت کرامت انسان باشه. اگر قیمت این زندگی و صلح زیر پا رفتن کرامت انسان و ارزش‌های الهی باشه، اون وقت دیگه اون زندگی و اون صلح ارزش حفاظت نداره. این فرهنگیه که ما بهش معتقدیم. منتها حتی تو دنیا هم غیر از این عوارض تخریبی جنگ ها، از یه بعد دیگه هم به جنگ ها نگاه کردن. من میخوام دوستان توجه کنم به این مسئله. یک مبحث، شاید یک علمی اصلا به وجود آمده، الان تو دانشگاه های دنیا تدریس میشه تو حوزه جامعه شناسی جنگ، تحت عنوان پولمولوژی، یعنی جنگ شناسی، علم جنگ. علم جنگ نه منظور علوم نظامی و طرز جنگیدن و فنون رزم و اینا، نه، بررسی جامعه شناسانه و تاریخی جنگ و نقش جنگ ها در تمدن های بشری. یه نظریه اینجا مطرحه، یک نظریه مشهوریه، من الان نمیخوام دفاع بکنم، نمیخوام رد کنم، چون من این نظریه رو از جهاتی قبول دارم، از جهاتی باهاش مخالفم، اینجا جاش نیست الان، فقط به شما اشاره میکنم. یه نظریه پرطرفدار و مهمی در پولمولوژی وجود داره، تو دنیا داره تدریس میشه الان، با این هسته مرکزی که میگه جنگ ها موتور تاریخ بودند و خواهند بود. یعنی از نظر جامعه شناسی این بحثو کردن، نه اینکه جنگ طلب باشن. میگن اگر بپذیریم که تاریخ قصه جامعه است و جامعه شناسی بیان تاریخ است به صورت دیگری، یعنی به صورت ارضی، ادعا کردن، ادعا شده که جنگ ها در دنیا مشخص ترین مبادی و مفاصل تاریخ بودن تا امروز و مرزهایی که مراحل مهم تاریخ بشر را از هم جدا میکنن و قابل تشخیص میکنن، جنگ ها بودن در تاریخ. توضیح دادن که تقریبا بدون استثناء تمام تمدن‌های بزرگ تاریخ با جنگ شروع شدن، یعنی یه جنگ های اتفاق افتاده، بعد از اون جنگ که تمام شده یه تمدن جدید تو دنیا سر برآورده. اینا استنادم کردن حداقل 15 تمدن مهم تاریخ در دنیا از شرق و غرب، همه اینا بعد از جنگ به وجود آمدن، یعنی یه جنگ اتفاق افتاده و بعد اینا یک رشد سریعی در قدرت و ثروت و علم در بین فاتحین اون جنگ، حتی گاهی بین مغلوبین اون جنگ به وجود آمده. بر این مبنا تمام تمدن‌های جدید و بزرگ با یه جنگی شروع شدن، همه صاحبان قدرت و ثروت در دنیا بعد از یه جنگ سر کار آمدن. و مثال آخرین نمونش همین دنیای فعلی ماست، همین دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم، که میگن ببینید که وضعیت معادله قوای سیاسی اقتصادی و علمی جهان امروز رو الان ملاحظه کنید. این کی به وجود آمده این معادله؟ بعد از این معادله فعلی قدرت و ثروت در دنیای فعلی ما محصول جنگ بین الملل اول و دومه. یعنی بعد از این دو جنگ یه قدرت جدیدی، یه تمدن و فرهنگ جدیدی آمد بر دنیا مسلط شد، یه عده‌ای رفتن پایین، رفتن زیر آب. این جنگ بین الملل اول و دوم چنان که در دوران ما معلوم کرد که از این به بعد حق وتو مال کیا باشه، شورای امنیت دست چه کسانی باشه، زبان بین المللی در دنیا زبان کدوم کشور باشه که همه با هم مسابقه بزنن، مثلا آقا انگلیسی یاد بگیرید. چرا؟ چون انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها فاتحان جنگ دوم بودن. چرا زبان این همه کشورهای دیگه اونا نشه زبان بین الملل؟ چرا همه بشر باید به زبان شما با هم صحبت بکنن؟ چرا همه باید لباس شما رو بپوشن؟ چرا همه باید خودشونو با معیارهای شما تطبیق بدن؟ چون معادله قوا، قدرت و ثروت بعد از جنگ بین الملل اول و دوم فاتحانش اینا بودن. اینکه زبان کدوم کشورها بشه زبان بین الملل، پول جهانی پول کدوم کشورها باشه، همه با هم معامله میکنن بر اساس دلار معامله میکنن، ولو این ور دنیا آفریقا، آسیا، آمریکا. چرا دو تا کشور آفریقایی آسیایی باید با هم با پول او معامله کنن؟ چون او پول کشور غالب بوده. بعد از جهانی دوم اینا شدن صاحبان قدرت و ثروت. یعنی نه فقط اینا، حتی معیار تعریف ارزش‌های انسانی، تعریف آزادی، تعریف حقوق بشر، زن، دموکراسی، کدوم تعریف میشه ملاک؟ تعریف اینا. چرا؟ چون اینا فاتحان جنگ بودن، نه اینکه چون از بقیه منطقی تر حرف زدن، نه اینکه چون استدلال های قوی تری داشتن، نه اینکه چون انسانی تر و اخلاقی تر برخورد کردن، نه، برای که قدرت نظامی و ثروت بیشتر در اختیار ایناست، برنده های جنگ. معیار تعریف ها، معیار جهانی بودن یا منزوی بودن همینه. آقا هر کی با ماست جهانیه، هر کی با ما نیست منزویه. معیار امروزی بودن یا دیروزی بودن، مترقی بودن یا مرتجع بودن، ملاکش باز چیه؟ اینا هم. درست بودن و غلط بودن، سیاه و سفید، سیاه بودن یا سفید بودن، بد بودن یا خوب بودن، همه و همه به مسئله فاتحانه، به بحث عنصر فاتحانه جنگ مربوط میشه، نه به قدرت استدلال ها و شفافیت ملاک ها. این استدلال آخرین نمونه، آخرین مثال حی و حاضره برای کسانی که یک چنین ایده ای رو و تئوری رو توی پولمولوژی مطرح کردن که جنگ ها آثار مخرب دارن اما شروع یک مرحله جدیدی از تاریخ همیشه، و شما میتونید مراحل تاریخ رو بر اساس جنگ و صلح ها تقسیم بندی و طبقه بندی بکنید. از جنگ چه تو اساطیر ما قبل مذهب بحث شده، جنگ در اساطیر، جنگ در مذاهب، جنگ تو علوم اجتماعی و انسانی بحث شده، جنگ در فلسفه، جنگ تو مفاهیم اخلاقی و حقوقی تفصیلا بحث شده، ما اینجا نمیخوایم وارد اونا بشیم. ولی تو مفهوم شناسی تحلیلی یه تفاوت اساسی بین جنگ تو فلسفه مادی با جهاد مقدس، یعنی جنگ تو فلسفه الهی وجود داره که من به این میخوام اشاره کنم. جنگ مقدس در اسلام جنگی است که از مفاهیمی مثل ایمان، عشق، معرفت، اخلاق، عدالت و حقوق بشر جدا شدنی نیست. یعنی وسط جنگ هم شما باید به اینا توجه داشته باشید. جنگ مقدس تو فرهنگ اسلام از سنخ قساوت و خشونت نیست، از سنخ رحمت، از سنخ عشق ورزی عرفانی است، حقوق شناسی و اخلاق شناسی است. تو فرهنگ مادی که جامعه مادی بر او اساس ساخته میشه و فرهنگ الهی توحیدی که جامعه الهی بر او اساس ساخته میشه، جنگ و حتی صلح دو تا معنا دارن. دو تا هدف و دو تا مبدا دارن، هم مفهوم جنگ و صلح، هم مفهوم جامعه سازی، پیشرفت، موفقیت، مفهوم شکست و پیروزی، همه تو این دو تا منطق با هم متفاوته. ما حالا من برای که ادبیات دینی خودمون راجع به جنگ هم اشاره بکنم، چند تا از آیات قرآن راجع به جهاد اینجا عرض میکنم که اینا محرک بچه‌ها بود تو منطقه. من یادم میاد تو شرایطی که آموزش میدیدم بچه‌ها، مثلا گاهی فرزند بچه‌های قواس آموزش میدادن برای عبور از خط، عبور از اروند، شکستن خط، برای جنگ تو باتلاقا و اینا، کسایی که بعدان دشمنا تو رادیو آمریکا و بی بی سی و رادیو اسرائیل اینا میگفتن که کماندوهای ویژه به اصطلاح ایران، کماندوهای آموزش دیده، نمیدونم چیه ایران و اینا، در حالی که این کماندوها هی شاگرد نونوا و شوفر تاکسی و طلبه و دانشجو اینا بودن کماندوهاشون. امام میگفت که خودتون برسونید منطقه، اینا هر کی کار و زندگی و دانشگاه و درس و حوزه و مغازش و مزرعش و ول میکرد میامد منطقه، 40 روز آموزش میدیدن، میرفتن خط و میشکستن. من یه وقت این قضیه تعریف کردم ولفجرهش که تمام شد، بچه‌های قواس اینا ما تو بیمارستان بودیم، مجروح شده بودن، مجروح‌های قواسا توی اتاق بودن اینا، بعد رادیو آمریکا رو گوش می‌کردیم شب، یکی دو شب بعد عملیات بود. کارشناس رادیو آمریکا داشت میگفت که مردان قورباغه‌ای از اروند عبور کردن، نمی‌دونم یه کارایی کردن که در تاریخ جنگ‌ها اصلا سابقه نداشته، این یک روش جدیدی بوده، اصلا این شیوه جنگ تا حالا تو تاریخ تو بحث‌های آکادمیک آموزشان نبوده. اون مردان قورباغه‌ای اینا، یه تخت بغلی ما که خودش قواس بود، مجروح بود اینا، بچه اهل روستا بود اینا، گفت که گفت مردان قورباغه‌ای چی هن؟ گفتم بابا تو رو داره میگه، مردان قورباغه‌ای توی کارشو تو کردی، اسمشو بلد زیدی، ولی داره راجع به تو حرف میزنه. ما دو تا مبنا و دو تا فرهنگ داریم، تشخیص این دو تا فرهنگ به نظر من بهترین بزرگداشت شهداست. یک فرهنگ ملکوتش همین زمینه، براقش، او براقی که باش به معراج مادیش میره، او براقش هم فقط علوم تجربی و تکنولوژیست و بس. اینا اول خواستن با انکار بهشت اخروی یه بهشتی روی زمین درست کنن با تکنولوژی، ادعاشون اصلا این بود، و ایدئولوژی هم بیاد کمک تکنولوژی، ایدئولوژی هم بشه بدل از دین. این اصل ایده و طرح اولیه‌شون بود. بعد دیدن نشد، کم کم از این اطلاق و استحکام ایدئولوژی آمدن کم پایین، نقد تکنولوژی و نقد ایدئولوژی شروع شد، آمدن تو مایه نسبی گرایی، دیدن کافی نیست، کم کم شکاکیت حاکم شد، بعد نیهیلیزم و هیچ زدگی، بعد گفتن آقا ما راجع به هیچ ارزشی لهو علیه صحبت نمیتونیم بکنیم، یه چیز ولی واقعیت داره و اون اصالت زر و زوره، قدرت و ثروت. پیشرفت یعنی هم توسعه، یعنی هم اصالت توسعه، اصالت دنیا، باید به هر قیمتی به بیشترین قدرت و ثروت در کوتاه ترین مدت رسید، بقیه هرچه هست فرعیه. فرهنگ، اخلاق، ایثار، عشق، عرفان، انسان، عاطفه، عدالت، اینا همه شعر. اصالت توسعه مطلق بدون قید و شرط، یعنی اصالت قدرت و اصالت ثروت. این ایده آمد حاکم شد. خلیفت اللهی، مفهوم خلیفت اللهی انسان تمسخر، مورد تمسخر و تحقیق را گرفت، به حاشیه رفت. اصل و هدف شد کسب قدرت و ثروت به هر قیمت. از دین قداست جدایی شد تا برای قدرت و ثروت قداست تراشی بشه. شما میبینید الان بعضی کلمه ها شده مقدس، چون کسی جرئت نمیکنه بگه آقا مثلا من یک تأملی دارم اینجا، مثلا پیشرفت، پیشرفت، آقا پیشرفت، هر کی حرف میزنه باید اول نسبت تو با پیشرفت معلوم کن. هیچ کس حق نداره بپرسه پیشرفت چیه. توسعه، تا یه حرفی میزنی، یه روایتی که مربوط بشه به مسئله اخلاق و تهذیب نفس و عدالت، عدالت و اینا، آقا اینا اول نسبت تو با توسعه معلوم کن. خب اول تو نسبت تو با اینا معلوم کن، چرا من نسبت ما با تو تعیین کنم؟ منصوب و منصوب الی یعنی فرع و اصل. چی رو با چی میسنجی؟ چی رو وتو میکنه؟ اون میشه اصل، اون یکی میشه فرع، اون میشه مطلق، اون میشه مقید، اون میشه مطلق، اون میشه مشروط، میشه نسبی. کسی جرئت نمیکنه. از مفاهیم واقعا مقدس تقدس زدایی شد. اصلا سکولاریزاسیون یعنی تقدس زدایی، قداست زدایی، یعنی هیچ امر مقدس مهمی، هیچ چیزی که ارزش فداکاری داشته باشه، هیچ چیزی که شما بخوای منافع تو به پای او فدا بکنی، اون مقدم بر منافع تو باشه، وجود نداره. اصلا سکولاریزاسیون یعنی سکولاریز در واقع یعنی اصالت دنیا، اصالت منافع، اصالت قدرت و ثروت. مدل توسعه و پیشرفتی که بر اساس بنا میشه با همینه. جنگش هم بر همین مبناست، صلحش هم بر همین مبناست. جنگ و صلح بر اساس اصالت نفع، اصالت سود، اصالت لذت، یوتیلیتریانیسم، اندیویدوالیسم، فردگرایی افراطی، خودخواهانه مادی، این میشه نقطه مرکزی، هسته این تفکر. این یک دیدگاه. تو این دیدگاه اصالت انسان و کمال انسان مطرح نیست. بعضیا بازی خوردن، فکر میکنن اینا میگن اومانیسم، آقا نه اصالت انسان خوب نیست. اصلا من میگم آقا اصالت انسان خوبه. اصالت انسان یعنی اصالت رشد انسان. شما تو مبانی شما اصالت انسان و رشد انسان مطرح نیست، اصالت قدرت و ثروت، اصالت لذت مطرحه. کدوم اصالت انسان؟ این اصالت حیوانه نه اصالت انسان. اومانیسم مادی اصالت حیوانه نه اصالت انسان. تو تفکر توحیدی اصالت انسان معنا پیدا میکنه. ما هم قائل به اصالت انسانیم، اصلا ما قائلیم به اصالت انسان، نه شما. شما اصالت حیوان رو میگی، ما اصالت انسان رو میگیم، چون انسانیت انسان در گرو عقایدش و اعمالشه. این که بعضی میگن آقا عقاید و اعمال دخالتی در انسانیت انسان ندارد، این حرف بسیار غلطی است. اصلا انسانیت انسان به عقایدش و به اعمالشه، نه به بدن و جسمش. اصلا انبیا آمدن همین رو میگن، و الا که خب چه نیازی بود به انبیا؟ بر مبنای اصالت دنیا نیازی به انبیا نبود. اصالت نفس و اصالت لذت، اینا آمدن بگن آقا به یه چیزی مافوقی اصالت بدید، به رشد خودتون. تو این دیدگاه هدف میشه سلطه بر طبیعت و سلطه بر بشریت. دقت کنید خواهش میکنم. امپریالیسم از تو همی در میاد، میلیتاریسم و جنگ طلبی از تو همی در میاد، سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های اتمی، شیمیایی، میکروبی از تو همین تفکر در میاد، شکنجه از تو این تفکر میاد بیرون. سلطه بر طبیعت و سلطه بر بشریت به هر روش، به هر قیمت، بدون هیچ حد و مرز و مسئولیتی. این میشه مدل لیبرال سرمایه‌داری توسعه و پیشرفت. بحث فقط این نیستش که، چون بعضی آقا فرهنگ سکولاریسم نمیدونم چی اینا که ضد خدا نیست. بله به این معنا که خیلی خوب آقا یه خدای هم هست، خیلی خوب، بله به این معنا ضد خدا نیست، به این معنا ضد خدا نیست. خدا هم به عنوان یکی از اشیا، خدا هم یکی از حضار، این خدا رو میپذیرن، با این خدا مشکلی نیست. خیلی خوب آقا برهان بیار خدا هم هست، خدا هم بین شما روی یکی از این صندلیان، خدا هم به عنوان یکی از بازیگران، در این حد باش خیلی مشکلی ندارن. اما حذف خدا از زندگی بشر، اینکه خدا میهمان است نه میزبان، درست در برابر تصویر دوم، تصویری که بچه‌ها براش جنگیدن و کشته شدن، شهید شدن. تو این تصویر، تصویر دوم، صرف پذیرش وجود خدا کافی نیست. وجود خدا کافی نیست، حضور خدا هم لازم است. حضور خدا لازم است علاوه بر وجودش و اعتراف به او. چون خدا اگر هست که هست، و اگر نیست هیچ وقت نبوده. الان بحث بود و نبود خدا نیست. بله مارکسیستا و اینا رو اصل بود و نبودش هم بحث میکردن، اینا رو از سر بود و نبودش چیزی ندارن. میگن اگه خدای کوچول مچلوه قابل کنترل باشه که خیلی حرفی نداشته باشه، برای ما امر و نهی نکنه، جز به رعایای ما باشه، عیب نداره. ما این خدا هر شبت که قدمش رو چشم بیاد یه گوشه بشینه، یه وقتی ممکنه یه عده باورش بکنن، لازمش هم داشته باشیم. اما ادعا دیگه نداشت. اصلا دعوات این تو تفکر اینه، صرفا بحث تو بود و نبود خدا نیست، در بلکه تأثیر، دقت کنیم به عبارات، تأثیر خدا در زندگی فردی و اجتماعی بشر است. تأثیر خدا در اقتصاد، تأثیر خدا در سیاست، تأثیر خدا در قضاوت و حقوق، تأثیر خدا تو رفتار فردی و اجتماعی، اینه که محل اختلاف این دوتا فرهنگه. ولا تو فرهنگ شما میتونی هم سکولار باشی، هم کلیسا بری، مسجد بری، همه کار میتونی بکنی، مخالفتی با اصل چیز نیست. فصل ممیز بین چهار فرهنگ، فرهنگ توحیدی 1، 2 فرهنگ شرک، 3 فرهنگ شکاکیت، 4 فرهنگ الهاد. این 4 جبهه در طول تاریخ همیشه بودن، الان هم هست. همیشه یا ملحدی، یا شکاکی، یا معنوی و قائل به ماوراء الطبیعی، و اگر قائل به ماوراء الطبیعی یا موحد یا مشرک. تفاوت اصلی بین این 4 جبهه، این 4 فرهنگ، تو همین چیزی که اینجا به شما عرض کردم الان. و حالا از خودمونم بپرسیم که چرا میل به عرفان حتی تو جوامع مادی روز به روز بیشتر می شود، در حالی که ایمان به غیب در همون جامعه ضعیفتر شده است. میل به عرفان بیشتر شده در حالی که ایمان به غیب کمتر شده، و اینکه این عرفان چه نوع عرفانی است. اون نقطه‌ای که مسئله ماست، من اینجا خواستم اشاره بکنم، اینه که تو تفکر مادی و سکولار شما جهاد مقدس، جنگ مقدس یا جهاد، مرگ مقدس یا شهادت نداری، مگر از نوع قلابیش. البته تا دلتون بخواد خشونت و مرگ تو این تفکر هست، تو تفکر مادی. چرا؟ چون اگه قرار شد از هیچ چیزی امر مقدسی برتر از منافع من نباشه، تو هم که منافع خودت مد نظرته، خب طبیعی است که انسان گرگ انسان می شود. وقت اونجا اصالت با جنگه، اصالت جنگ. در حالی که تو فرهنگ توحیدی، تو فرهنگ همین بچه‌ای که شهید شدن، اصالت با صلح، نه با جنگ. برای جنگیدن باید دلیل داشت، نه برای صلح. برای صلح دلیل نمیخوای، برای جنگ باید دلیل بیاری. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگ این بچه هاست. و اینا وقتی خود کسی با خودش مهربان نیست، چگونه با دیگران مهربان باشه؟ من راجع به ادبیات دینی یکی دو تا از آیات جهاد رو بخونم، ببینید که قرآن چجوری ترسیم میکنه مسئله جهاد و مجاهد و شهید رو، و اینکه وقتی کشته میشه این دو تا فرهنگ با هم روبرو میشن، فرهنگ مادی راجع به شهید چجوری قضاوت میکنه. اینا رو قرآن برای مجاهدین نازل شد و پیامبر قبل از شهادت بعضی مجاهدین اینا رو براشون میخوند. میفرماد که عبارتی که حالا نقل میشه از بعضی از اینایی که خوشحالن از اینکه به جبهه نرفتن، زنده موندن عوضش خوشحالن، که همیشه هم داشتیم و بودیم، زمان خود ما هم بود خیلی اینجوری. قرآن از اینا نقل میکنه، میگه که اینا راجع به رفقا و آشناهاشون که میرن جبهه به شهید میشن، اینایی که نرفتن راجع به اونا تو جلسه خصوصی خودشون با هم چی میگن؟ با هم دیگه میگن که لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو. اگه مونده بودن اینجا، نرفته بودن جبهه، نه کشته میشدن نه میمردن، خلاصه بدبخت نمیشدن با ملاکای اینا، بیچاره نمیشدن. ما گفتیم نرین، رفتن. چند تا آیه تو قرآن داریم راجع به این پچپچی که پشت سر شهدا و رزمنده ها میکنن، افراد عافیت طلب، قائدین، به تعبیر قرآن قائدین، نشستگان، اونایی که نشستن و خورد شدن بشریت رو و له شدن ارزش های انسانی رو دیدند. قائدین اینا هم دیگه نشستن و نگاه کردن، در برابر مجاهدین که ننشستن، نگاه نکردن، تماشاچی نبودن، وارد عمل شدن. بعد خداوند به اینها جواب میده که بهشون بگو که الله یحیی و یمیت، مرگ و زندگی در دست خداوند است. و به شهدا و به مجاهدین بگو که لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرت من الله و رحمت. دل بکن از پول و اینا، اونجا میفهمی چقدر عمل بی آیه سخته که میگه بکن. اونجا مفهوم آیات جهاد، کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، بسا پیامبری که مردان خدا و مردان آسمانی در کنار آنها جنگیدند و در رکاب آنها برای حقیقت و عدالت و دفاع از انسانیت انسانها مبارزه کردند. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. در راه خدا، در مبارزه برای خدا، نه ضعف نشان دادند، نه تسلیم طلبی از خودشون نشون دادند، و نه سستی و تردید کردن که وسط نبرد بگن آیا کار ما درسته درست نیست، الان کشته بشم بعد چی میشه، الان من فلج میشم، میگفتم تو خونه تا آخر عمر. خب این سوالا تو ذهن همه میومد، همه بچه‌ای که داشتن میرفتن طرف خط همه تو ذهنشون این مسئله بود. آدمن دیگه که الان من ممکنه تا نیم ساعت دیگه تا 10 دقیقه دیگه من ممکنه قطع نخاع شم، ممکنه کور شم، ممکنه کشته شم، ممکنه اسیر شم، همه اینا رو میدیدن ولی هیچ کس بر نمیگشت، برای که اینا مصداق همه آیات الهی بودن. خدا میفرماد الله یحب الصابرین، خداوند اهل مقاومت را، افراد محکم رو در راه حقیقت دوست دارد. بعد میفرماد که مجاهدین دعاشون این بود، ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. مجاهدین وسط رزم دعاشون این بود، با خداوند وارد گفتگو میشدن که خدای ای خدای ما خطاهای ما را ببخش، و اسرافنا فی امرنا، اگر زیاده روی کردیم در کارمون ما را ببخش، و ثبت اقدامنا، گامهای ما را استوار کن، و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را بر دشمن پیروز کن. بعد خدا میگه فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، خداوند به اینها پاداش دنیا و بهترین پاداش رو در آخرت عطا میکنه. و تقسیمی که قرآن میکنه که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، میفهمد مردم هر تیپی که هستن، همه انسان ها دو دسته، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. یک گروهتون اهل دنیایید، یک گروه اهل آخرتید، یعنی یک گروه اصالت دنیایی، یک گروه چشمتون به افق بعدی بازه، کلا دو گروه بیشتر نیستید. قرآن در بعضی از آیات قسم میخوره به این، خیلی جالبه، قرآنی که طرف میگه جان یک نفر مساوی است با جان کل بشریت، و جنگ طلبی رو فتنه میدانه و ظلم میدانه، در این حال قرآن شما دیدید آیاتی رو که قسم میخوره به جرقه، به جرقه ای که از سم پای اسب مجاهد برمیخیزه. خیلی جالبه، نمیگه سوگند به مجاهد، نمیگه سوگند به اسبش، نمیگه سوگند به پای اسبش، نمیگه سوگند به سم پای اسبش، میگه سوگند به اون جرقه ای که از برخورد سم پای اسب مجاهد با سنگها برمیخیزه، سوگند به آن جرقه. اینقدر مقدس میدونه قرآن. اینکه بعد آقا ما جنگ مقدس فلان، خیلی ما جنگ مقدس داریم تا در دفاع از انسان، نه علیه بشر. شما فارغ التحصیل میشید، مسئولیتای بالاخره پیدا میکنید، حالا چه اونی که بخواید چه اونایی که نخواید، به هر صورت بخشی از کارا به دست شما و امثال شما میفته. خیلی جدی روبرو میشید تو موقع مدیریت و تصمیم گیری ها به اینکه بین این دو تا فرهنگ چجوری انتخاب کنیم. چون این فرهنگ دومی که بهش اشاره کردم با ظاهر کاملا وجیه آکادمیک الان در دنیا رایج و حکومت میکنه، این فرهنگ دوم مختصات چه دارم عرض میکنم، خیلی دقت کنید چون باش روبرو میشین، تو دلش قرار میگیرید. تو فرهنگی که فلسفه مکانیکی شد و معرفت صرفا تجربی شد، اخلاق هم توجیه صرفا مادی پیدا میکنه. اینا که میگم هر کدوم اشاره به کتاب‌ها و آثار و تئوری‌هایی است که توی باب پرداخته شده، چون فرصت نیست من تفصیل نمیدم. اخلاق هم اگر هست صرفاً با توجیه مادی هست، یعنی به ضد اخلاق تبدیل میشه. در چنین منظومه ای طبیعی است که فرد، جامعه و دولت همگی فقط جسدند و صلح سازش بین اجساد است و جنگ نبرد بین اجساد است. نه فقط اقتصاد و سیاست، بلکه حقوق و فرهنگ هم کارشون صرفاً سرویس دادن به اجساد میشود. کار دولت و پارلمان هم برنامه ریزی برای اجساد است، یعنی بدن مردم، انسان به عنوان بدن، نه انسان به عنوان به مساوی انسان، روحش و شخصیتش. ارواح هم در خدمت اجسادند، ارواح هم اگر توهم صرف نباشن و واقعا چیزی به نام ارواح باشن، ارواح هم در خدمت اجساد، درست برعکس فرهنگ انبیا که میگه اجساد در خدمت ارواح، ارواح انسانی باید باشن، جسم ما باید در خدمت روح و فطرت ما باشه، نه به عکس. تو این مبنا دادگستری ها هم مأمور فصل خصومت بین اجسادند، خصومتی که هیچ وقت تمامی نداره، چون انسان گرگ انسان میشه تو تفکر اصالت دنیا. و اگر با کمک پروتکل‌های سیاسی و قراردادهای اجتماعی و به کمک دموکراسی کنار هم بنشینیم و صرفاً از باب ناچاری و تحمل خواهد بود، چون مجبوریم هم دیگر رو تحمل کنیم و به تعبیری که در علوم سیاسی به کار بردن، تجمعات و همگرایی ها همه مصنوعی و موقتند. جامعه یک مقوله اختراعی و اضطراری است. اینا رو دقت کنیم، این یک نوع فلسفه سیاسی و یک نوع جامعه شناسی است که مبنای این فکره. دیدگاه های آتئیستی و ماتریالیستی غالبا از این منظر به انسان و جامعه نگاه کردند و جنگ و صلح رو از این منظر بررسی کردند. اخلاق رو به سیاست ارجاع میدن، سیاست رو به طبیعت شناسی ارجاع میدن، میگن پای ماوراء الطبیعه رو در سیاست پیش نکشید. ظاهرا اسمشو میذارن تفکیک قلمروها، ولی واقعا دنبال تک تک کردن شخصیت یک پارچه انسانن. روانشناسی رو به مکانیک، یعنی به نوعی رفتارشناسی و حرکتشناسی فرو میکاهند. تو این تفکر روانشناسی هم میشه یک مفهوم مادی، روانشناسی میشه قدشناسی، عضلشناسی، جسدشناسی، عصبشناسی. همین. از حقوق طبیعی و حقوق بشر هم که حرف میزنن، باز به حقوق بسیار محدود و مخصوصی اشاره دارن، به بخشی از حقوق مادی فردی، نه به همه حقوق بشر و نه به مسئولیت‌های بشر، مسئولیت‌های الهی بشر. بنابراین معیار جنگ و صلح هم در این تفکر بر اساس همین انسانشناسی و همین جامعه شناسی یا روانشناسی مادی و فلسفه ماتریالیستی سیاست بنا میشه، چون کل رفتارهای بشری رو به دو تا صاعقه ارجاع میدن: صاعقه میل و نفرت، میل طبیعی و نفرت غریزی. میگن هر کار، هر کسی هر کار فردی یا اجتماعی میکنه صرفا بر اساس یکی از این دو تاست، یا میل مادی غریزی یا نفرت غریزی به شخصی، که ترس هم مشمول یا محصول میل میشه یا محصول نفرت. نفع و ضرر مادی هر چه فردی تر، هر چه فوری تر، هر چه محسوس تر، هدف غایی از جنگ و صلح و سیاست و اقتصاد و حقوق و اخلاق و همه چیز همین لذایذ و منافع فردی است. معیار جنگ و صلح ها فقط امنیت و منافع است. فلسفه قدرت به فلسفه فردیت مربوط میشه. هر دو بر اساس معرفت شناسی مادی و قراردادهای مادی و حقوق صرفا مادی تنظیم میشه. به عبارت دیگه این جمله رو صریحا به کار بردن بعضی از فلاسفه مادی: منفعت گرایی امروز نوبت آن رسیده است که منفعت گرایی به جای غایت گرایی بنشیند. یعنی مفاهیم تلئولوژیک و غایت گرا بود بره کنار. این تعبیر روشنفکرانه است که تولید کردند و باش یه همچین جنگ‌هایی رو تئوریزه کردند. اسم امروزی اینا شده پیشرفت، اصالت توسعه بدون قید و شرط اخلاقی و اعتقادی. توی این علم الاجتماع ماتریالیستی مفاهیم مثل توسعه و پیشرفت رو به مفهوم صرف تجمیع قدرت و ثروت که ابزار بودند تبدیل میشن به اهداف. اصالت توسعه یعنی کلمه پیشرفت به جای کلمه تکامل میشینه. دقت کنین رو، کلمه پیشرفت و توسعه جای تکامل رو، جای کلمه تکامل میشینه، در حالی که توی منطق الهی پیشرفت قبوله، یه هدفه، اما یه هدف واسطه رد نیستند، چون این تفکریه که سعادت و شقاوت میشه هم خوشبختی و بدبختی. خوشبختی و بدبختی هم یعنی خوشبختی و بدبختی مادی بر اساس معیار منافع و لذایذ، هرچه فردی تر، هرچه مادی تر، هرچه فوری تر. روح هم باید در خدمت بدن باشه نه برعکس. عقاید و فرهنگ و دین هم باید در خدمت توسعه باشه نه برعکس. این یک چشمه، این یه نوع چشماندازه، یه تفسیر از چشماندازه که یک چشمانداز کاملا ماتریالیستی است برای اداره یک جامعه، کوتاه همتانه است و تحقیر بشره. حقوق و مسئولیت ها تو این نوع چشمانداز تراشی فقط دامنه مادی داره. پیشرفت به معنای دمیدن در کوره مسابقه قدرت و ثروت، فقط همین میشه هدف. تو داخل کشور مسابقه ثروت و قدرت بین شهروندان که آقا برو جلو، اینقدر جایزه میدیم، بیا تو این بانک بذار من بیشتر پول میدم، اینو بیا بگیر من اینجوری بیشتر مال مفت به بیشتر میدم. مسابقه سر کسب مال مفت و بدون زحمت، رنج کمتر، سود بیشتر، لذت بیشتر. و معمولا هم چشماندازهای اقتصادی سیاسی
با این دیدگاه مادی صرفاً با ملاحظات مادی، یعنی همون توسعه بی قید و شرط رو میکنه مقدس و مطلق، یه مسابقه کور با چند تا کشور درجه دو، مسابقه کور بر سر ثروت و قدرت در مسیری که دیگران تعیین کردن، با کسانی که اصلا شرایطشون و اهدافشون و مبانیشون با ما یکی نیست، و هم با چند تا کشور درجه دو، اصلا من میگم درجه دو نه، حتی کشور درجه یکش به لحاظ قدرت و ثروت اگر محدود تو این شد، این درست نیست. چه برسه به کشورهای معمولا وابسته بدبختی که یه اطرافن که نه اراده سیاسی مستقلی دارن، نه عزت اقتصادی دارن، نه پیشرفت‌های درونجوش درونذاتی واقعی دارن، خب تازه داشته باشن. ما مسابقه با چند تا کشور درجه دو و سه و اینا، آقا ما میخوایم ببینیم مثلا با این چهار تا کشور که نه حکومت‌های مستقل دارن، اهدافشون با ما یکی نیست، مبانیشون فرق می‌کنه، منابعشون فرق می‌کنه، اصلا مزیت نسبی یا مزایای نسبی که ما داریم با اینا فرق می‌کنه، تهدیدهایی که ما میشیم با اونا فرق میکنه، قدرت و ثروت ما، جمعیتی که ما داریم، شرایط ما، همه چیزمون، تهدیدهامون، فرصتهامون، با امکانات بالقوه و بالفعلمون با هم فرق میکنه، ظرفیت ها، خطراتی که ما رو تهدید میکنه، همه با هم فرق میکنه. با چی؟ سر چی داریم مسابقه میذاری؟ با کی؟ به کدوم سمت؟ آقا ببینیم مثلا من میگم آقا با این 6 7 نفر مسابقه بزنیم، بعد اینکه داره از این ور میدوره، یکی از این ور، تو چجوری میخوای با این مسابقه بدم با اون مسابقه بدم؟ ما باید یه مبانی برای خودمون تعریف بکنیم. البته تو بعضی از شاخصهای محسوس علمی و تکنولوژیک و اقتصادی، بله آقا، بالاخره درجه بهداشت، درجه خدمات و سرویس دهی به شهروندان، درجه آموزش، پژوهش، دانشگاه، اینا بله یه چیزای قابل سنجشه. خوبه آدم مسابقه بذاره بگه آقا من میخوام بین این 10 تا کشور ما بشیم اول، این عیبی نداره. اما همه چشمانداز پروری برای یک جامعه نباید محدود توی چیزا باشه، خیلی اهداف بلندتری در پیشه و الگوهای مقدس سکولار غرب نباید بشن مقدس برای ما و بهشون تعبد بورزیم و بعدم همینا رو به اسم چیز هر شبت بخوان به ما حقنه بکنن. من دارم میگم دو تا چشمنداز داریم، ما طرفدار چشمندازیم، طرفدار چشم و چشمنداز و اینا، ولی طرفدار چشم و همچشمی، اونم با کشورهای درجه دو سه وابسته که نه برنامه‌ای برای خودشون دارن نه استقلال دارن، طرفدار این نیست. چشمنداز همت باید خیلی بلندتر از این حرفا باشه. چشمنداز پیشرفت اسلامی، اینا نتیجه عرایزمه. چشمنداز پیشرفت اسلامی در یک جامعه انسانی باید به تجربه بشری و عقلیات و حتی عرفیات عام جهانی توجه بکنه، حتما از تجربیات بقیه باید 100% استفاده کرد. در یک سطوحی هم باید مسابقه هم گذاشت با بقیه، این خوبه، اما این سقف کار ما نیست، این کف کار ماست، این کل محور نیست. فرمون نباید داد دست کلن این ایده، این ایده یکی از چرخهای ماشینه توسعه و پیشرفت باید باشه، نه فرمونش. مغز مدل پیشرفت ما که نباید این باشه، این دست و پاش انگشتاش باید باشه. چشمنداز پیشرفت اسلامی نه فقط بر اساس مسابقه با دیگران که گاهی جهت و مبانی و اهداف و امکانات و شرایطشون هم با ما خیلی فرق میکنه، بلکه با ملاحظه فلسفه خودمون، نیازها و امکانات و ضرورتها و آفاق خاص خودمون باید صورت بگیره. البته با دیگران هم باید مدام خودمون رو بسنجیم و رصد بکنیم که جلو بیفتیم و عقب نیفتیم تو اونچه که مشترک داریم با هم دیگه. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوی ترجمه‌ای و کور و تقلیدی و وابسته پیشرفت، چشمنداز توسعه اسلامی و چشمنداز توسعه وابسته، در برنامه‌های کوتاه مدت و گاهی در بعضی برنامه‌های میان مدت شباهت‌های خیلی زیادی با هم دارن، اشتراکات هم دارن. حتما ما باید از تجربه غرب و شرق و همه باید استفاده کنیم. ما تو بعضی از مسائل ابتدایی متأسفانه از بعضی کشورهای درجه دو سه هم ممکنه عقب افتاده باشیم، باید جلو بزنیم. آدم با درجه یکاش هم باید خودش مسابقه بده، چون که تو مسائل علمی اینا شده، از جمله خود دانشگاه شما، دانشگاه شریف، الحمدلله یکی از دانشگاه‌های موفقه توی رشته‌های مربوط به خودتون، شما یکی از دانشگاه‌هایی هستید که در سطح دنیا توی مسابقه‌های علمی با دیگران همیشه مطرحید. آدم واقعا منتظر هر سال هر چند ماه یه خبر خوشی از دانشگاه شریف بشنوه. ولی حواستون باشه هدف خیلی بالاتر از این حرفاست. همت رو اگه تا اینجا بگیری خیزت به اندازه گربه است، اما اگر همت تو ببری بالا و خواهیدت به کجاها میری؟